أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در جریان نزاع صحیح و اعم عبادات نظیر اون بحث و نزاع در معاملات بود و اینکه آیا در معاملات هم این نزاع تصویر داره یا نه، که مرحوم آخوند قدس سره فرموده بود که در معاملات به معنای مسببات اصلا این نزاع تصویری نداره، چون این نزاع جایی تصویر داره که اتصاف شی به صحت و فساد ممکن باشه، و معاملات به معنای مسبب مثل ملکیت در بیع، زوجیت در نکاح قابل اتصاف به صحت و فساد نیست، بلکه اتصاف درش به وجود و عدمه. ملکیت یا هست یا نیست، نه اینکه هست به وجه فاسد یا به وجه صحیح. که مرحوم محقق اصفهانی این بخش از کلام مرحوم آخوند رو توضیح فرمود به اینکه معاملات به معنای مسبب همونطوری که مرحوم آخوند فرموده قابل اتصاف به صحت و فساد نیست، چرا که اتصاف به صحت و فساد باید به لحاظ تأثیر اون شیء در اثر مترقب از اون شیء باشه، که در فرض تأثیر متصف به صحت و در فرض عدم تأثیر متصف به فساد میشه. و بعد مرحوم اصفهانی فرمود در مثل معاملات به معنای مسبب این گونه نیست، تأثیر پذیر نیست، بلکه وقوع پذیره، تحقق پذیره، نه تأثیر پذیر، ولذا متصف به وقوع و عدم وقوع میشه، تحقق و عدم تحقق میشه. و بعد محقق اصفهانی برای تصویر اتصاف به صحت و فساد دو مطلب رو فرمود که هر دو رو رد فرمود. یکی این بود که اتصافش به لحاظ اتصاف معاملات به معنای مسبب به صحت و فساد به اعتبار آثار تکلیفی و وضعی که مترتب میشه بر مثل ملکیت در بیع، به این اعتبار اگر اون آثار تکلیفی و وضعی بر ملکیت مترتب شد متصف به صحت بشه، وگرنه متصف به فساد. این یک تصویر بود که ایشون جواب داد که ترتب اون آثار تکلیفی و وضعی بر معاملات مسببی و مثل ملکیت از باب تأثیر نیست، بلکه از باب موضوع و حکمه. و اتصاف به صحت و فساد به اعتبار تأثیر، نه به اعتبار ترتب یک اثری از باب ترتب حکم بر موضوع. نسبت اون آثار نسبت مسبب به سبب نیست، بلکه نسبت حکم به موضوع، به بیانی که گذشت. و بعد تصویر دوم برای وصف معاملات مسببی و به معنای مسببی به صحت و فساد این بود که معامله به اعتبار امضای عرف و شرع نسبت به اون معامله‌ای که شخص ایجاد میکنه اتصاف به صحت و فساد پیدا کنه، که نتیجتا نزاع صحت و فساد وضع یا یعنی صحت و عام، نزاع این که اسامی صحیح یا عام در معاملات هم جاری بشه، که معاملات به اعتبار امضای عرف و شرع معاملات اشخاص متصف به صحت و عدم صحت و فساد میشن. معامله ای رو اگر شارع امضا بکنه میشه صحیح، وگرنه فاسد. پس اون نزاع، نزاع وضع برای صحیح و عام در معاملات به معنای مسببم جاری بشه، مرحوم اصفهانی فرمود که مثل ملکیت شرعیه و عرفیه اینا از مقولات که نیست تا بخوایم بگیم این نزاع درش بخواد جاری بشه. حقیقت امر اینه که ملکیت شرعی و عرفی تابع اعتبار شارع و عرفه. این گونه نیست که یک امور واقعیه‌ای باشه. اگر تابع اعتباره، یعنی به این معنا که خود اعتباره، ملکیت شرعیه یعنی اعتبار شارع، امضای عرف یعنی خود اون اعتبار عرف. خب این معنا تابع اینه که اگر سببش محقق باشه، سبب اعتبار شارع، اعتبار عرف که ازش تعبیر بکنیم به ملکیت عرفیه و شرعیه، اگر سبب بود هست، اگر سبب نبود نیست. با وجود سبب حالت منتظری نداره که اون بود بخواد متصف به صحت و عدم صحت و فساد بشه. بر این اساس اعتبار شارع و ملکیت شرعیه یا عرفیه این قائم به همون معتبره که شارعه یا عرفه. خود این اعتبار شارع یا اعتبار عرف این که بیع نیست، اون بیعی که میخواد انتصاب پیدا بکنه به شخص، یعنی در حقیقت اونی که بیعه، مرحوم اصفهانی می‌فرماد عبارت است از فعل منتسب به اشخاص که بیع رو محقق می‌کنند. درسته میگیم اون ملکیت شرعیه یا عرفیه، اما این اعتبار شارع و اعتبار عرف این که بیع نیست. بیع اونیه که زید محقق میکنه. اونی که زید محقق میکنه اون بیعه، ولذا میگیم که باع زید. اعتبار شارع این که بیع نیست، ولذا گفته نمیشه شارع باع. اون حیثی که این معاملات به اعتبارش انتصاب پیدا میکنه به اشخاص، ولو ما معامله رو به معنای مسبب که عبارت از ملکیت در نظر بگیریم، اما این ملکیت به اعتبار انتصابش به اشخاص بیعه، یعنی این اعتبار شارع که ملکیت در باب بیعه به اعتبار انتصابش به اون زیدی که انشاء میکنه معامله بیعه، نه به اعتبار انتصابش به شارع که عبارت از جعل شارع و امضای شارع و اعتبار شارع ملکیته. و لذا نمیگن شارع باعه، میگن زید باعه. منتها این اعتبار شارع از امور تسبیبیه است که انتصابش به انشاء کننده که عبارت از متعاملین زید و عمرو به واسطه اینکه این ملکیت اعتباریه شارع در اختیار اون منشأ قرار گرفته تسبیباً، به این اعتبار گفته میشه که زید بایعه، چون ملکیت شرعیه از امور تسبیبیه است. شارع برای اون اعتبار خودش سببی رو در اختیار منشأ قرار گرفته و به اون اعتبار انتصاب پیدا میکنه معامله به معنای مسبب که ملکیت و اعتبار شارعه، انتصاب پیدا میکنه به کسانی که انشاء میکنن. خود شارع سببی رو برای این اعتبار خودش در نظر گرفته که اگر اشخاص اون سبب رو به کار بگیرن و اون انشاء و اون عقد رو انشاء کنند، شارع همون اعتبار خودش رو در اون مورد فعلیت بهش میده. اگر زید انشاء عقد بیع رو بکنه، شارع ملکیت رو برای بایع و مشتری اعتبار میکنه و بیع به اعتبار انتصابش به منشأ امر ایجادیه که بیع یا موجود میشه اونجایی که این سبب اعتبار شارع رو زید محقق کنه، یعنی ایجاد میکنه زید ملکیت اعتباریه رو، ملکیت اعتباریه شارع رو به تصویب. دیگه حالت منتظری نداره که حالا که ایجاد کرد صحیحاً ایجاد کرد شخص یا فاسدن، بلکه یا ایجاد کرده اونجایی که سببش رو محقق کنه یا ایجاد نکرده. این طور نیست که بعد از آنی که سبب رو محقق کرد حالت منتظری باشه که ببینیم این ملکیت ایجادیه توسط زید آیا شرعاً امضا شده یا نه، که اگر امضا شده بگیم صحیح، اگر نه بگیم فاسد. و اینکه نزاع صحیح و عام اینجا جا داشته باشه، بلکه با ایجاد اون سبب محقق میشه و بدونش نه. و همینطور نسبت به اون مسببات عرفیه و وقتی که بیع عرفی رو مثل بیع ربا رو شخص سبب رو محقق کرد، اون ملکیت عرفیه و اون اعتبار عرف برای ملکیت رو در مثل بیع ربا محقق کرده. دیگه اینطور نیست که اتصاف به صحت و فساد بخواد داشته باشه. و بعد فرموده نگید خب اعتبار عرف موضوع برای اعتبار شارع قرار گرفتنش به معنای اینکه شارع اون اعتبار عرف رو قبول داشته باشه برای اتصاف بیع به معنای مسبب عرفی، ملکیت عرفیه برای اتصافش به صحت و فساد کافیه که بگیم معاملات به معنای مسبب یعنی اون ملکیت عرفیه میتونه شرعاً امضا بشه، پس میشه صحیح و بدون اون فاسد. ایشون فرموده اینم نگید، چون اون ملکیت عرفیه که موضوع حکم شارع نیست، یعنی اینطور نیست که شارع حکمش به ملکیت و پذیرش ملکیت رو منوط به این قرار داده باشه که عرف اعتبار ملکیت میکنه یا نمیکنه. عرف بر خودش یه مشرعیه، همانطوری که واضعه یه مقننیه، کما اینکه الفاظ رو وضع بر معانی میکنه یه احکامی هم بر خودش داره، منتها اون احکام رو شارع میتونه قبول نداشته باشه و میتونه مماثل اونها اعتباری داشته باشه. اینگونه نیست که احکام عرفیه و ملکیت عرفیه موضوع حکم شارع به صحت بی، موضوع حکم شارع به احل الله البی باشه، یعنی اینکه شارع موضوع حکمش به حلیت بی عبارت باشه از اون حکم عرف به ملکیت در مورد بیع، بلکه موضوع حکم شارع خود اون انشاء بیع توسط اشخاصه، چه این که ملکیت عرفاً نافذ باشه و اعتبار ملکیت عرفاً در مورد اون باشه یا نباشه. ولذا نمیتونه اون ملکیت عرفیه موضوع اتصاف بی به صحت و فساد شرعن باشه که بگیم اتصاف بی به صحت و فساد شرعن به اعتبار اینه که اون ملکیت عرفیه اگر شارع اونو امضا بکنه میشه صحیح، اگر نمیشه فاسد. کلام اینه که اون ملکیت عرفیه اصلا موضوع امضا شارع نیست، بلکه اون ملکیت عرفیه قانونیست عرفی، شارع جدای از اون قانون یا مماثل اون حکم داره یا نداره. اینطور نیست که حکم شارع به صحت موضوعش عبارت باشه از اون ملکیت عرفیه به معنای اعتبار عرف برای ملکیت متعاقدین در مورد بیع. نتیجتاً اینه که اون خلیص قول و اون نهایت مقال اینه که اتصاف شیء به صحت و فساد به اعتبار تأثیر اون شیء در یک اثری باید باشه، و اونی که قابل تأثیر گذاریه عبارت از معاملات به معنای اسبابه، که بعد برهم آخوند در مقطع دوم می‌فرماد و اما در ناحیه مسببات، چه مسبب عرفی چه مسبب شرعی، متصف به صحت و فساد نمیشه، بلکه متصف به تحقق و وجود یا عدم تحقق و عدم وجود میشه. این فرمایش مرحوم اصفهانی بود که مرحوم آقای خوی قدس سره ایشان فرموده بود و گویا مرحوم محقق اصفهانی و همینطور مرحوم آخوند غفلت کردن از یک نکته‌ای، و اون نکته اینه که معاملات به معنای مسبب که مرحوم آخوند مرحوم اصفهانی فرمودن متصف به صحت و فساد نمیشه، دو معنا داره، که به یک معنا حق با این بزرگوارانه، معامله به معنای مسبب متصف به صحت و فساد نمیشه، و اون مسبب به معنای عرفی و شرعی، اون متصف به صحت و فساد نمیشه بلکه متصف به وجود و عدم. غافل از این که معامله به معنای مسبب یه معنای دیگه ای هم داره، که اون عبارت از اعتبار شخصی منشئه، و اون ملکیتیه که شخص در وعاء اعتبار خودش انشا میکنه، یعنی شخص ملکیت مشتری رو اعتبار میکنه در ظرفی که میگه به تو، و با این اعتبار حالا یا شارع امضا میکنه این اعتبار شخص منشأ رو یا نه. اگر شارع امضا کرد این اعتبار شخص متصف به صحت میشه، وگرنه به فساد. معامله به معنای مسبب اگر این معناشو در نظر بگیریم، یعنی مسبب شخصی نه مسبب شرعی نه مسبب عرفی، منظور از مسبب شخصی یعنی همون اعتبار شخص که این اعتبار به اعتبار امضا و عدم امضای شارع میتونه متصف به صحت و فساد بشه. پس مرحوم اصفهانی فرمود معامله به معنای مسبب، مسبب چه عرفی چه شرعی متصف به فساد و صحت نمیشه، این درسته، اما ایشون غفلت کرده از این که مسبب به معنای مسبب شخصی شق دیگر از مسببه، که اون اتفاقا متصف به صحت و فساد میشه. و اینی که مرحوم اصفهانی فرمود مسبب حتی عرفی متصف به صحت و فساد شرعی نمیشه درست بود، چون مسبب عرفی موضوع حکم شارع نبود، اما مسبب شخصی اتفاقا موضوع حکم شارعه، یعنی اونی رو که شخص اعتبار میکنه فارغ از امضای عرف امضای شارع، اونی رو که شخص اعتبار میکنه در مقام انشا، همین رو شارع موضوع امضا یا رد خودش قرار داده. اوفو بالعقود احل الله البیع، همین رو موضوع قرار داده، ولذا اون فعل شخص و اعتبار شخص که با انشاء او اون اعتبار محقق میشه در وعاء اعتبار خود شخص، این میتونه عرفاً متصف به صحت و فساد بشه، میتونه شرعاً متصف به صحت و فساد بشه. پس باید تفصیل داد در حقیقت در اونچه مرحوم آخوند قدس سره فرمود که معامله به معنای مسبب متصف به صحت و فساد نمیشه، باید تفصیل داد. و اینکه چرا میتونه معامله به معنای مسبب، اما مسبب شخصی نه مسبب شرعی یعنی اعتبار شارع، نه مسبب عرفی یعنی اعتبار عرف، میتونه مسبب شخصی و اعتبار شخص متصف به صحت و فساد بشه. و نتیجتاً اون چه کلام مرحوم آخون متضمنش بود از این که معامله به معنای مسبب متصف به صحت و فساد نمیشه، علا اطلاقی درست نیست، بلکه باید این تفسیر رو داد. این فرمایش مرموهای خویی بود. به نظر ما مرحوم محقق اصفهانی قدس سره این گونه نیست که غافل از این مسبب شخصی بوده. ایشان این مسبب شخصی رو بهش توجه داشته و لذا در حاشیه مکاسبش ایشان این مسبب شخصی رو بالخصوص تصریح بهش هم میکنه. منتها محقق اصفهانی یک مبنایی داره در حقیقت و ماهیت بی که اون مبنا مغفول مرحوم آقای خویی قدس سره، ولذا این اشکال رو به محقق اصفهانی و همینطور به مرحوم آخونیشون فرموده. اون مبنای محقق اصفهانی رو که در چند جا بهش اشاره کرده خواهم گفت انشاءالله. ولی این که عرض کردم محقق اصفهانی این اعتبار شخصی مورد التفاتش هست، ایشان در حاشیه مکاسبش در مسئله این که قصد معاوضه آیا در موردی بله متصف به صحت و فساد میشه و این که معاوضه ای رو که شخص انشا میکنه به اصطلاح حقیقت معاوضه چیه، در ذیل کلام مرحوم شیخ که قصد معاوضه حقیقیه، این عبارت شیخ ان قصد المعاوضه الحقیقیه مبنی على جعل، اینجا یک حاشیه ای داره که این مطلب رو مطلب خودش رو بیان میکنه که به اصطلاح حقیقت قصد معاوضه به چه چیزه. یک کلامی رو از صاحب مقابس ذکر میکنه، بعد کلامی رو از مرحوم شیخ ذکر میکنه و بعد مبنای خودش رو مطرح میکنه که حقیقت معاوضه و حقیقت بی، می‌فرماد این مطلب سومه. بله من این عبارت ایشونو پیدا بکنم. بله نه بله، ایشون این عبارتش و ثالثها ما هو صحیح، که در حقیقت اون معاوضه چیه به چیه، ایشون میفرماد و هو قصد و تسبب بالانشاء الذی یمکن ان یقع علی وجوه متعدده الی الملکیت العرفیت او الشرعیه. یعنی التسبب بالانشاء الى الملكيه العرفيه والشرعيه وذلك لان القصد المقوم للانشاء الذي هو نحو استعمال اللفظ في معناه يمكن ان يقع على وجوه متعدده من كونه بداء الهزل او بداء اخر. اونی که بیعه، ایشون میفرماد اینه، محصل کلام ایشون اینه که مثلا حقیقت بی و انشاء بی عبارت است از قصد تسبیب به وقوع اون ملکیت شرعیه یا عرفیه، که اگر شخص در مقام انشاء با انشاء خودش با بعتوی خودش قصد تسبیب به اون اعتبار شارع ملکیت را این معنا را قصد بکنه که با این عقد خودش اون اعتبار شارع رو فعلیت بده، این میشه بی. بعد میفرماد و به مجرد هذا لا یکون عقدن بیعیان جدن، یعنی اگر این معنا رو قصد نکنه، قصد بیع جدی نکرده، در حقیقت بیع هزلیه، بیع عرفی نیست، بیع بدائی جد نیست. جایی که این معنا رو قصد بکنه قصد بیع رو کرده، یعنی در حقیقت ملاک بیع اینه که قصد بکنه اون اعتبار شارع رو با این انشاء خودش محقق کنه، تسبیب به وقوع و به فعلیت اون اعتبار شارع بکنه، این میشه بیع. میدونید نتیجه فرمایش ایشون چیه؟ نتیجه فرمایش ایشون که حالا اون اعتبار شخصی هم که حالا ایشون تصریح بهش کرده، الان عبارتو میخونم، غرضم اینه که کلام ایشون نتیجهش اینه که غاصب وقتی که میخواد مال دیگری رو مثلا به دیگری بفروشه، قصد بیع حقیقی از او محقق نمیشه، چون اعتبار شارع رو در این موضع نمیبینه، معتقده که شارع این ملکیت و اعتبار ملکیت رو در فرض انشاء غاصب نداره، پس نمیتونه تسبیب بکنه غاصب به اون اعتبار شارع با این انشاء خودش، ولذا در مسئله بیع مال غیر لنفس همین مشکل ممکنه بروز پیدا کنه، چون جایی میتونه طرف قصد تسبیب به وقوع و فعلیت اعتبار اون شارع در مورد انشاء بکنه که شارع اون انشاء رو سبب اون اعتبار خودش قرار داده باشه، ولذا میتونه ایجاد بکنه اون رو شخص تسبیباً، وقتی که شارع به غاصب رو معتبر نمیدونه و فعل غاصب رو سبب نمیدونه، پس غاصب هم نمیتونه انشاء بیع بکنه و قصد بیع بکنه. بعد مرحوم اصفهانی ذیل همین عبارت که عرض کردی میفرماد کما ان اعتبار الملکیه فی نظر المنشه خفیف المعونه. ببینید این اعتبار الملکیه فی نظر المنشه همون اعتبار شخصیه که در کلام مرحوم آقای خویی اشاره شد در مقابل اعتبار شرعی و عرفی. کما ان اعتبار الملکیه فی نظر المنشه، نه اعتبار ملکیت شرعیه، نه اعتبار ملکیت عرفیه، بلکه اعتبار ملکیت در اعتبار شخص، این خفیف المعونه و هو قائم بهی بالمباشره. این تسبیبی نیست، این اعتبار ملکیت در اعتبار خود انشاء کننده زید، این قائم به فعل اوس مباشرتا تسبیبی نیست و هو قائم بهی بالمباشره من دون حاجت الى تسبب الیه بسبب قولی او فعلی. ایشون میفهمد و ما هو معدود من الامور التسبیبیه المحتاجه الى التسبب اليه بسبب من الاسباب التملیک الشرعی او العرفی، اون امر تسبیبیه، اعتبار شارع و اعتبار عرف تسبیبیه و الا اعتبار خود شخص که تسبیبی نیست مباشریه. فان اعتبار الشرع او العرف للملکیه موقوف على اسباب جعلیه منهما، یعنی از عرف و شرع باید یک اسبابی رو به عنوان سبب برای اعتبار خودشون قبول داشته باشن. ولا یعقل التسبب الیه الا بما جعلاه عرف و شرع سببا یتسبب به الی و حیث ان الملکیت العرفیه و الشرعیه البیعیه موقوفتون علا ایجاب و قبول فلا یعقل قصد و تسبب الیها بل ایجاب وحده. این رو ایشون به این اعتبار ذکر کرده میخواد بگه که ملکیتی رو که شخص انشاء میکنه تسبیباً ملکیت عرفیه و شرعیه، به ما این که اون ملکیت شرعیه و عرفیه منوط به ایجاب و قبوله، پس بنابراین اونی رو که موجب با ایجاب خودش داره قصد میکنه تحققش رو، فعلیتش رو، اون ملکیت اندل قبوله. ایشون در مقام اینه که اون قبول هم دخیل در اون ملکیت، یعنی انشاء میشه اون ملکیت علا تقدیر القبول رو، نه ملکیت به مجرد انشاء ایجاب رو. بل لابد من قصد تسبب الى الملکیه عند القبول بلکه او مع القبض، اونجاهایی که شرعن یا عرفن قبض در حصول ملکیت و سببیت سبب دخیله. او قصد التسبب الیها بالعقد عند حصول الاجازه، اگر واقعا بخواد طرف فضولی بخواد قصد بکنه معنای بیعو، غاصب بخواد قصد بکنه معنای بیعو، باید قصد بکنه اون ملکیت شرعیهی که منوط به اجازه است، پس باید به انشاء خودش قصد بکنه که اون چه شارع سبب قرار داده اونو تولید بکنه تا اون چه شارع اعتبار کرده رو بتونه قصد بکنه. بعد بفرماد اذا عرفت ما ذکر الله فعلم ان البيع اذا كانت معاوضه حقیقیه مقتضیه لدخول العوض في ملك من خرج عنه المعوض فقصد ایقاعها لنفسه، اگر کسی که مالک نیست قصد بکنه که این مبی که ملک او نیست، بیعش برای خود این غیر مالک واقع بشه، فقصد و ایقاء حال نفسه لیس قصد امر معاوضی تا آخر. حالا غرض این بود که مرحوم محقق اصفهانی بحث انشاء شخصی، اعتبار شخصی مورد توجهشه. اونجا که عبارتی که خوندیم فرمود کما ان اعتبار الملکیه فی نظر المنشه خفیف المعونه، اونجا مبنای ایشون که عرض کردیم محقق اصفهانی اینه که حقیقت بیع متقوم به یک امریه که گویا مرحوم آقای قدس سره اونو قبول نداره که در مقام انشاء بیع که انشاء میشه یعنی ملکیت شرعیه انشاء میشه. مرحوم اصفهانی میفرماد بیع که انشاء میشه توسط منشأ و اشخاص و مثل بایع و متعاقدین، یعنی بیع عبارت از اون اعتبار شارع رو فعلیت دادن و تسبب به اون اعتبار شارع. خب اگر اون اعتبار شارع منوط به اموریه، تا اون امور محقق نباشه معنا نداره که منشأ قصد بکنه تسبیب به اون اعتبار شارع رو بدون اون سببی که خود اون شارع اونو سبب قرار داده. ولذا بی عبارت از انشاء اون ملکیتی رو که شارع اعتبار کرده، یعنی ایجاد اون ملکیت و اعتبار اون ملکیت. خب اعتبار اون ملکیت در حقیقت ایجاد اون ملکیت تسبیبا، به ایجاد سببش از شخص منشأ، ولذا اون متصف نمیشه مگر به وجود و عدم. شخص یا اون رو محقق میکنه اگر سببش رو محقق کنه، و بدون تحقیق سبب محقق نمیشه اون. نه اینکه محقق میشه فاسدن، حالت منتظره ای دیگه نداره. این مبنای مرحوم اصفهانیه که حقیقت بیع عبارت است از انشاء و قصد بر تحقق اون معنای اعتباری شارع، یا معنای اعتباری عرف، و صرف اعتبار شخصی برای صدق بیع کافی نیست. من تو خونم بیشینم و اعتبار ملکیت رو بکنم برای زید، منظورم از که تو خونم بیشینم به این معنا که اعتبار ملکیت میکنم نسبت به امری که عرف اون رو در موردش اعتبار ملکیت نمیکنه، شرع در موردش اعتبار ملکیت نمیکنه، اصلا بیع نیست. بنا نیست که هر شیئی رو که من اعتبار بکنم مصداق بیع باشه. بیع اینه که اونچه عرفن شرعن اعتبار میشه من سبب اون رو محقق کنم، و سبب اون رو محقق بکنم در حقیقت تسبیبا اون رو محقق کردم. ولذا اون معنا که تحقق اون مسبب فعل منشأ و عدم تحققش، همین معنایی است که میگیم اون امر بیع به معنای مسبب عرفی و شرعی قابل اتصاف به صحت و فساد نیست، بلکه به وجود و عدم. درست اون مسبب شخصی به بیانی که در کلام آقای قوی گفتیم و در کلام اصفهانی هم در حاشیه‌اش بر مکاسب به این معنا تصریح شد. اون اعتبار شخصی من اون قابل اتصاف به صحت و فساد هست، اما اون که بیع نیست، صرف اعتبار شخصی من بیع نیست. درسته اعتبار شخصی من موضوع حکم شارعه به نفوذ و عدم نفوذ، اما اونجای به عنوان بیع اگر بخواد موضوع حکم شارع به نفوذ قرار بگیره، این اعتبار شخصی من جایی، این اعتبار شخصی من بیع خواهد بود که من اون اعتبار شارع رو بخوام بهش فعلیت بدم به ایجاد سببش. سببش چیه؟ سببش عبارت از همونی که شارع اونو سبب قبول داره. من اون جایی که ملکیت در اعتبار شارع رو قصد بکنم، اینجاست بیع عرفی و بیع موضوع حکم شارع، موضوع حکم شارع به صحت محقق شده. احل الله البیع در این موردش محققه. اینجا در حقیقت تعبیر به صحت بیع مسامحه است، بلکه شارع در حقیقت در این مورد بیع به معنای اون مسبب شرعی یا هست یا نیست. اگر سبب رو محقق کردم هست، اگر نه نیست. و اون مسبب شخصی من به تنهایی، مادامی که اون مسبب رو شارع به عنوان مسبب قبول نداشته باشه، بیع نیست. اعتبار شخصی من جدای از اعتبار شرعی بیع نیست. اعتبار شخصی من که موضوع حکم شارع قرار گرفته، احل الله البیع، اون جایی که این اعتبار شخصی من تعلق گرفته به اون چه شارع اونو قبول داره، اونجا بیعه. یعنی اونی رو که، یعنی اونجایی که من قصد بکنم فعلیت اون اعتبار شارع رو. خب قصد من فعلیت اعتبار شارع جایی محقق میشه که شارع سببیت اون فعل من رو برای اعتبار خودش قبول داشته باشه. اینجا بیعه. پس در حقیقت بیع صرف بیع تو کافی نیست، بلکه به نظر مرحوم اصفهانی بیع تویی که به قصد فعلیت اعتبار شارع گفته بشه، این بیعه. و این جاییه که سببیت شرعی فرض بشه. ولذا جایی که سببیت شرعی نیست، بیع به قصد فعلیت اون مسبب شرعی که اعتبار شارعه، اصلا انشاءن محقق نمیشه. ولذا بایه قصد بی ازش به صرف بی تو محقق نمیشه، بلکه جایی بی به عنوان بی از او محقق میشه که مسبب شرعی در اون مورد علا تقدیر انشاء شخص و اعتبار شارع علا تقدیر اعتبار این شخص مفروض باشه. و این در مواردیه که شارع اون سببیت رو قبول داره که علاوه بر اون اعتبار شخصی قبضم کنارش باشه. به قول مرحوم اصفهانی، قبولم کنارش باشه، اعتبار شخصی من اصلا منوط به اینه که من اعتبار شخصی من تعلق گرفته به اون چه شارع اعتبار کرده، و شارع اعتبار ملکیت رو علا تقدیر قبول کرده، علا تقدیر قبض کرده. پس باید اعتبار شخصی من به اون چه شارع اعتبار کرده تعلق بگیره و در شرایطی که شارع اعتبار کرده تعلق بگیره، تا اینکه ماهیت بیع محقق بشه. از نظر مرحوم اصفهانی اینه، و لذا به نظر این اشکال مرحوم آقای خوی قدس سر رو به محقق اصفهانی که فرمود اعتبار شخصی در مقابل ملکیت عرفیه و شرعیه، این ملکیت شخصیه‌ای که شخص منشأ اعتبار میکنه، این قابل اتصاف به صحت و فساد به اعتبار امضا و عدم امضا شارع، این به نظر غفلت از اون مبنای محقق اصفهانیه که اعتبار شخصی شخص هم اگر بخواد حقیقتاً به عنوان بیع این اعتبار شکل بگیره، این منوط به اینه که شرایط شرعیه و شرایط اون اعتبار شارع رو شخص منشأ در نظر بگیره تحققش رو، که بدون تحقق اون شرایط اصلا انشاء البیع محقق نمیشه. بله انشاء محقق میشه، اما این هر انشائی بیع نیست. اگر بخواد به عنوان انشاء البیع محقق بشه، جایی که اون شرایط اعتبار شارع رو در نظر بگیره شخص، تا بتونه قصد تسبب به اون اعتبار شرعی بکنه، و قصد تسبب به اون اعتبار شرعی یعنی ایجاد اون مسبب، و اون مسبب دیگه قابل اتصاف به صحت و فساد نیست، بلکه یا تسبب هست ایجاد، یا تسبب نیست عدم وجود. اگر شرایط هست ایجاد، و اگر شرایط نیست محقق نیست. این نسبت به مطلب اول و بخش اول کلام مرحوم آخوند در این امر که معاملات به معنای مسبب قابل اتصاف به صحت و فساد نیست، بلکه متصف به وجود و عدمن فقط، و لذا نزاع صحیح و اهم در این قسم از معامله یا در معامله به معنای مسبب جا نداره. و اما شطر دوم کلام مرحوم آخوند که معامله به معنای سبب قابل اتصاف به صحت و فساده، کلام درش انشاءالله خواهد آمد فردا. والحمد لله رب العالمین.